أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و امیدوارم انشاءالله از سلامتی، شادابی و طراوت لازم برای کسب معارف دین، بخصوص مباحث اصول فقه که مقدمه ای برای استنباط در علم فقه هستند، برخوردار باشید. هرچند بحث ما در رابطه با عام و خاص، اما اجازه میخوام یه بحثی رو که بی ارتباط به مباحث ما نیست و بعضی از اصولی ها در اینجا مطرح کردن، ما هم پیگیر باشیم تا بحثمون ناقص نباشه. و اون بحث، بحثی است پیرامون تقسیم مطلق. در ادامه با این بیانی که خواهیم کرد، به خوبی فرق بین مطلق و عام برای عزیزانم روشن خواهد شد. عرض میکنم بعضی از اصولی ها مثل مرحوم آخوند صاحب کفایه در چاپ های قدیمی در اون جلد اول صفحه 395 اطلاق رو بر دو نوع شمولی و بدلی تقسیم می کنند. پس اطلاق بر اساس اینکه بزرگواران می فرمایند، یا اطلاق شمولی است و یا اطلاق بدلی. اطلاق شمولی به اطلاقی میگن که همه مصادیق رو شامل بشه. فرض کنید در آیه شریفه اهل الله البیع، اگر از طریق مقدمات حکمت اطلاق ثابت بشه، میگیم موضوع احلال البیع، شارع مقدس البیع رو با تمام افرادش متعلق اهل قرار داده و مرادش از این خطاب اینه که همه مصادیق و افراد بیع نافذند، پس حکم مال همه مصادیق این مطلقه، و به همین خاطر این مطلق رو میگیم شمولی. در مقابل اطلاق بدلی به اطلاقی میگن که یکی غیر معین از مصادیق رو شامل میشه، نه همه مصادیق رو. مثلا اگر مولا خطاب به مکلف بفرمایند اعتق رقبتن، وجوب عتقی که از اعتق استفاده میشه به رقبه ای که مطلق است تعلق گرفته. تا اینجا اطلاق به نحو بدلیه، یعنی وظیفه این مکلف این است که بنده ای از بندگان رو آزاد بکنه، و در این آزاد کردن بنده از اطلاق برخورداره، آزاده. میتونه بنده مؤمنی رو اختیار بکنه و آزاد کنه، یا بنده کافری رو. میتونه بنده سیاه پوستی رو آزاد بکنه یا سفید پوست رو، سالم باشه یا مریض، چاق باشه یا لاغر، پیر باشه یا جوان، و الی آخر. پس در چنین موردی میبینیم که یکی از مصادیق اراده شده. حال عرض می کنم که در بد و امر به نظر می رسه که بین این دو اطلاق تفاوت وجود داره. کسی می تونه بگه که اینجا اطلاقی که در اهل الله البیع هست با اطلاقی که در اعتق رقبتن وجود داره متفاوته، چرا که اطلاق در اهل الله البیع اقتضا می کند که همه مصادیق و افراد بیع محکوم به نفوذ و حلیت باشند. ولی اطلاق در اعتق رقبتن اقتضاش اینه که آزاد کردن یک رقبه کافی است و به صرف این که یک بنده از بنده ها آزاد بشه این امر مولا تبعیت شده. اما میخواییم بگیم حق مطلب اینه که هیچ کدام از شمولی بودن و بدلی بودنی که حضرات برای دو قسم اطلاق بیان کردند اصلا ربطی به اطلاق نداره. وقتی نه شمولی بودن و نه بدلی بودن ارتباطی با اطلاق نداره، پس این تقسیمی که کردید و گفتید اطلاق یا شمولی است یا بدلی، این تقسیم وجهی نخواهد داشت. و در واقع ما اطلاق رو بر دو قسم شمولی و بدلی نمیدونیم. برای روشن‌تر شدن این مطلب ابتدا لازم مقدمه ای رو از نظر بگذرونیم و اون این که عزیزان من میدونند اطلاق مدلول لفظی برای کلام به حساب نمیاد. اینجوری نیست که وقتی ما الفاظ موضوع رو در نظر بگیریم بگیم فلان لفظ و فلان لفظ و فلان لفظ برای دلالت بر معنای اطلاق وضع شده اند. بلکه استفاده اطلاق از کلام در ارتباط با مقدمات حکمت و مقدمات حکمت اون قرینه عقلیه ایست که عقل اون رو در مسیر حمل کلام بر اطلاق مورد استفاده قرار میده. اصلا به همین جهت این مقدمات رو مقدمات حکمت نامیده اند. یعنی این مطالب و مسائلی که گفته میشه در ارتباط با مولای حکیم جریان پیدا میکنه و در مورد متکلمین عادی که چه بسا از حکمت ممکنه برخوردار نباشند التزامی نسبت به این مقدمات لازم نیست. و حالا که در باب دلالت‌های لفظیه هیچ جا عنوان حکمت یا حکیم بودن مولا مطرح نیست. مثلا ما وقتی میگیم هیئت افعل ظهور در وجوب داره یا مدعی هستیم مثلا که برای دلالت بر وجوب وضع شده، یا هیئت لا تفعل برای دلالت بر حرمت وضع شده، موضوع بحثمون مقید به این نیست که این هیئت افعل یا هیئت لا تفعل از مولای حکیم صادر شده باشه. ظهورات و مدلولات الفاظ وابسته به حکیم بودن کسی که اون الفاظ رو بر زبان جاری می کند نیست. یک فرد عادی و متعارف، حتی بالاتر، اگر کسی که از رشد عقلی مناسب هم برخوردار نیست الفاظی رو بر زبان جاری بکنه، ناخواسته شما به معانی اون الفاظ منتقل میشید، چرا که مباحث مربوط به الفاظ در ارتباط با عالم وضع، بدون اینکه حکیم بودن یا غیر حکیم بودن متکلم در اونجا نقشی ایفا بکنه. و حالا که توجه دارید و در مباحث بعد بیشتر روشن خواهد شد که در باب اطلاق ما از راه مقدمات حکمت به اطلاق خواهیم رسید، ولی اگر یکی از مقدمات حکمت متوفر نباشه، موجود نباشه، اطلاق قابل استفاده نخواهد بود. خب وقتی این چنین شد، پس معلوم میشه که در بحث اطلاق خیلی در قید و بند دلالت لفظی نیستیم. بله، اگر مقدمات حکمت وجود داشته باشه، عقل با لحاظ نمودن اون مقدمات حکمت حکم به ثبوت اطلاق میکنه. و روشن منظور از اطلاق هم خیلی ساده عرض بکنم اینه که آنچه را مولا متعلق حکم خود قرار داره تمام موضوعه. یعنی تمام اون چه که در متعلق حکم مولا دخالت دارد همین عنوانی است که در کلام مولا مطرح شده و چیزی اضافه بر آن و خارج از آن چه که در خطاب اخذ شده در موضوع و متعلق حکم دخالتی نداره، و الا اگر دخیل بود مولای حکیم باید اون رو بیان میکرد. پس در احل الله البیع، وقتی البیع موضوع حکم به نفوذ و حلیت شده، بدون اینکه چیزی در کنار او ذکر بشه، مثلا بدون اینکه بگه البیع بالالفاظ العربیه یا البیع الفلانی البیع فی زمان فلان فی مکان فلان هیچی نیاورده. خود البیع تمام موضوع حکم قرار گرفته. یا در اعتق رقبه بدون اینکه قیدی بیاره، بفهمد کافره یا مؤمنه یا سالمه او مریضه، نه هیچی، معلوم میشه خود رقبه تمام موضوع برای وجوب عتق هست. و در چنین استفاده ای غیر از مقدمات حکمت چیز دیگه دخیل نیست، یعنی همون مقدمات حکمتی که ما رو در احل الله البیع به مطلق بودن البیع رهنمون میشه، همون مقدمات حکمت هم ما رو در اعتق رقبتن به مطلق بودن رقبه رهنمون میشه. بدون اینکه مقدمات حکمت در این دو مثال با هم فرق بکنه، بدون اینکه اون نتیجه ای که از مقدمات حکمت در این دو مثال گرفته میشه تفاوتی وجود داشته باشه، پس چگونه شما میخواید بگید اینجا دو قسم اطلاق، اطلاق شمولی و اطلاق بدلی؟ نه خیر، دو قسم بودن در جایی مطرح میشه که هر کدام دارای ویژگی های مخصوص به خودشون باشن. و حالا اینکه بر اساس اون چه که اجمالا عرض کردم، اون چه در ارتباط با ماهیت اطلاق به معنای تمام موضوع بودن و جریان مقدمات حکمت حالا مفصل خواهیم خوند در مقام بیان بودن و قرینه نداشتن و قدر متیقن در مقام تخاطب نداشتن، از این نظر در ارتباط با اینها هیچ فرقی بین احل الله البیع و اعتق رقبتن نیست. ماهیت اطلاق در هر دو یکیست، مقدمات حکمت هم در هر دو به طور مساوی جریان پیدا میکنه، بدون اینکه بینشون تفاوتی وجود داشته باشه. خب همین مطلب رو حضرت امام راحل عظیم الشأن در صفحه 203 از جلد دوم مناهج الوصولشون آورده، و این که بخوایم بگیم آقا در مطلق هم تقسیم بر دو قسم جاری میشه، کما این که در عام گاهی بر سه قسم تقسیم کردیم و گذشت که گاهی استغراقی است، گاهی شمولی و گاهی بدلی، که ببینیم چی جوری در بر میگیره افراد رو، یا آیا همه افراد رو در بر میگیره یا بعض غیر معین رو. ایشون نظرشون اینه که استفاده اطلاق به دنبال جریان مقدمات حکمت. و وقتی جریان پیدا کرد مقدمات حکمت، کشف میشه که خود طبیعت بدون اینکه چیز دیگری در اون دخیل باشه و قیدی در اون اخذ شده باشه، تمام موضوع حکم موجود در خطابه. شما فاما المطلقو فبعد جریان مقدمات الحکمه لا يدل على العموم والافراد به وجهین، نه به نحو شمول و نه به نحو بدلیت. اصلا کار به فرد نداره. این که بیاید شمولیت و بدلیت رو در اینجا هم مثل عموم در نظر بگیرید، این صحیح نیست. بل بعد تمامیت المقدمات، بلکه بعد از این که مقدمات حکمت کامل شد، یستکشف، کشف میشه به ان نفس طبیعت بلا قیدن. حالا اون طبیعت میخواد البیع باشه در مثال ما، یا رقبه باشه. خود اون طبیعت بدون اینکه قیدی به او افزوده بشه، تمام الموضوع للحکمه. فموضوع الحکم فی العام هو افراد الطبیعه، اما فی المطلق هو نفسها. موضوع حکم در اینجا خود طبیعت، خود اون ماهیت بیع یا رقبه است. بلا قیدن ولم تکن الافراد به ماهیه موضوع له. اصلا افراد به ماه و افراد یا به ماهیه افراد موضوع حکم نیستند. حکم مال خود ماهیته. بعد همیشون همین فرمایش خودشون رو در قالب مثال پیاده کرده و میفرمایند فاوفو بالعقود، که در آیه اول سوره مبارکه مائده وارد شده، دل على وجوب الوفاء بكل مصداق من مصادیق العقد. چرا؟ چون جمع محلا به الف لامه. بله، جمع محلا به الف لام از الفاظ عمومه و در عام افراد به ماهی افراد موضوع حکمند. پس اینجا وفا کردن به همه افراد عموم مورد نظره، حکم روی افراد رفته. اما و اهل الله البيع میفهمید بناءً على الاطلاق و تمامیت المقدمات. بنابراین که اینجا بگیم آقا مقدمات حکمت موجوده، و چون مقدمات حکمت موجوده البیع به نحو مطلق اخذ شده. خب در این خطاب، در این آیه شریفه که در آیه 275 سوره مبارکه بقره وارد شده، اینجا یثبت النفوذ والحلیه لنفس طبیعت البیع من غیر ان یکون للموضوع کثره. ما میخواییم بگیم آقا طبیعت بیع نافذه، ماهیت و طبیعت بیع حلاله، کاری به افراد نداریم، چرا همه افراد؟ منتها ما هر فردی از افراد رو که در بیرون مورد ملاحظه قرار بدیم، میبینیم که او مصداقی برای ماهیت و طبیعت بیعه. در بیع الف، در اونجایی که بیع صدق میکنه، برای این نمونه میگیم احل الله، میگیم نمونه دوم احل الله، نمونه سوم احل الله. پس این چنین نیست که مولا به هنگام تشریع این حکم و به هنگام القاء این خطاب بخواد افراد رو مد نظر داشته باشه. نخیر، عرض کردم اگر نگیم که البیع مفرد محرف به الف لام و از شده برای عموم، نه، بگیم آقا اینجا چون مقدمات حکمت موجوده از این کلام اطلاق استفاده میشه. اگر اطلاق استفاده میشه به معنای این است که البیع تمام موضوع برای اهل است و چیزی خارج از این موضوع، این که حالا چه شرطی داشته باشه، چه قیدی داشته باشه، در کجا باشه، در چه زمانی باشه، بین چه کسانی باشه، درش دخیل نیست. پس حلیت و نفوذ رو برای نفس طبیعت بیع ثابت میکنه. من غیر این یکون للموضوع کثره، بدون که بخواد بگه آقا این موضوع دارای افراد کثیره. یعنی فرض کنید مثلا شمول نسبت به افراد داره، نخه شمولیت ازش از خود اطلاق فهمیده نمیشه. و این نمایت بطن صبوع نفوذ البیع الخارجی لأجل تحقق طبیعت التی هی موضوع الحکم. اگر میایم در افراد خارجی، در نمونه اول، در نمونه دوم، در بیع نمونه پنجاهم، در بیع نمونه هفتاد و پنجم و الی آخر، میایم میگیم اینم نافذه، اهل الله بیع رو اینجا هم شامل میکن جاری میکنیم، به خاطر این است که در اونجا طبیعتی که عبارت از البیع باشه و موضوع حکم اهل الله قرار گرفته است صدق میکنه. پس چون اهل الله البیع این ماهیت البیع این مورد رو شامله، پس حکم در اونجا هم جاریه. نه اینکه بخوایم بگیم از همون اول با توجه به کثرت افراد این خطاب القا شده، نه خیر. پس در اطلاق نظر به افراد نیست و اشتباه نشه به خلاف عام، که در اونجا از همون اول که خطاب القا میشه نظر به افراده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.